أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که اگر کسی فراموش کند بعض اشواط سعی را، از مشهور نقل شد از جمله مرحوم شیخ مفید در مقنعه که تفصیل دادند که اگر بعد از تجاوز نصف سعی فراموش کند اتمام سعی را، که ظاهر مشهور از تجاوز نصف این است که 3.5 شوط انجام بدهد که نصف 7 شوط است، یا مثل مرحوم آیخویی بگیم نصف صحیح که میشه 4 شوط. بعد از تجاوز از نصف فراموش کند اتمام سعی را، بیش از اتمام سعی بر او واجب نخواهد شد هر گاه و هر زمانی که یادش بیاید که فراموش کرده است اتمام سعی را. و اگر قبل از تجاوز نصف سعی فراموش کند اتمام سعی را، مثلا 3 شوط انجام داد و فراموش کرد اتمام آن را، بعد از تذکر و یاد آمدن این مطلب باید کل سعی را از نو انجام بدهد. ما عرض کردیم بنابر این که موالات عرفیه در سعی معتبر باشه، این مطلب یک حالت داره. اگر موالات عرفیه معتبر نباشه در سعی کما علیه المشهور، یک حالت دیگه داره. اگر ما بگیم در سعی موالات عرفیه معتبر هست، که نظر مرحوم آی خویی هست، نظر آی زنجانی هست، و عمده دلیلشون هم این است که عرفن وقتی مثلا میگن 5 بار این ذکر رو بگو، ظاهرش اینه که 5 بار پشت سر هم، 5 مثلا 7 بار سعی کن، ظاهرش که 7 بار پشت سر هم، 7 بار طواف کن، یعنی 7 بار پشت سر هم. اون وقت قبل از تجاوز نصف که مشهور گفتن اگر فراموش کنه اتمام سعی رو، سعی باطل میشه. خب این علی القاعده است، دلیل نمیخوام، چون نسیان سعی موجب فوت موالات عرفیه شد، و الا اگر کسی قبل از فوت موالات عرفیه یادش بیاد که سعی رو فراموش کرده بود تکمیل کنه، خب بلا فاصله تکمیل میکنه دیگه. حالا فرض کنید که در شوط سوم فکر کرد که 7 شوط رو به جا آورده، آمد دنبال قیچی میگردد که تقصیر کند، خدا رحم کرد قیچی پیدا نکرد، و الا میگفتن بعد از این که تقصیر کردی یک گاو باید قربانی کنی، قیچی پیدا نکرد. بعد یادش اومد قبل از فوت موالات عرفیه که آقا من 3 شوط به جا آوردم، 4 شوط دیگه باقیه، بلا فاصله میره تکمیل میکنه دیگه، اون که مشکل نداره، که مشکل جاییست که فوت موالات عرفیه شده. خب بنابر نظر کسانی که موالات عرفیه رو معتبر میدونن، خب علل قاعده است که بعد از فوت موالات عرفیه این آقا دیگه نمیتونه اتمام کنه اون سعی را، سعی باطل شد. باید اینها دلیل بیارند که چرا گفتند بعد از تجاوز نصف اگر فراموش کرد اتمام سعی را، هر وقت یادش آمد بیاید اتمام کند اون سعی ناقص را ولو موالات عرفیه فوت شده است. باید برای این مطلبشون دلیل بیارند که مرحوم آقای خویی دلیلش صحیحه سعید ابن یسار بود که انصافاً اون صحیحه راجع به نسیان یک شوطه، ما نمیتونیم تعدی کنیم به نسیان مثلا سه شوط، ملاکات احکام که دست ما نیست. فرض شد شخصی شش شوط انجام داد، یک شوط فراموش کرد، خب امام فرمود هر وقت یادش بیاید که یک شوط فراموش کرده است بیاید اون یک شوط را انجام بدهد. نسیان شوط واحد رو ما چجور تعدی کنیم که نسیان شوط واحد مضر نیست و اگر فراموش کردید شوط واحد را هر وقت یادتان آمد بیایید آن را تدارک کنید و اتمام کنید سعیتان را، چجور ما از این القاء خصوصیت بکنیم به نسیان دو شوط یا سه شوط؟ در بحث رمی جمرات اتفاقا این مسئله مطرحه که بعض روایات میگه اگر شش سنگ زد سنگ هفتم رو نزد، رفت جمره بعدی، مشکلی ندارد، برگرده و اون سنگ هفتم را به جمره قبلی بزنه، ترتیب معتبر نیست. ما چه میدانیم که یک شوت با دو شوت با سه شوت حکمش یکیست؟ کجا؟ از صحیحه سعید بن یسار که ما نیومدیم القاء خصوصیات کنیم. من نمیدونم اونجا دلیل اصلا بحث چی بوده، دلیل چیه. حالا القاء خصوصیت بکنید از چی شد؟ به قول آقای خویی به پنج، به اونجایی که یعنی یک شد فراموش کردید، شش شد به جا آوردید، یک شد فراموش کردید القا، نه بابا یک شد فراموش کرد، طاف ستت اشراط و هو فقلم اظافره و اهل و هو یرا انه قد فرغ من السر. یه احتمال خصوصیت که انصافا اگر احتمال خصوصیت که میدیم دیگه، چجوری ما تعدی کنیم به ما قبل بلوغ نصف در حالی که خلاف مشهور هم هست؟ ما تازه اشکالمون اینه که حتی به بعد تجاوز نصف هم شما القاء خصوصیت نباید بکنید. و این هم که آقای خویی فرموده بود که این روایت صحیحه سعید ابن یسار راجع به کسی است که هنوز در اشهر حج هست و یادش میاد سعی رو ناقص گذاشته. بله این حرف درستیه، چون این صحیحه سعید ابن یسار اینه که بعد از اینکه شش شوط انجام داد رجع الى منزلهی و هو یرا انه قد فرغ من السیف فقلم اظافره و اهله. و این منزلی که انسان برمیگردد به آن و بعد تقصیر میکند منزل داخل مکه است، یعنی همون موسم حج که برمیگردد منزل، فکر میکنه سعیش رو کامل انجام داد، قیچی رو برمیداره از تاخچه و موهاشو کوتاه میکنه یا ناخونشو میشینه. این فرمایش مرحوم آقای خمینی رو ما قبول داریم که این موردش موردی است که خودش تدارک میکند سعی را، اونم در موسم حج. ولی اشکال ما آقای خمینی اینو به عنوان بین القوسین بگم اینه که آقا شما در اون دو مطلبی هم که فرمودید که نمیدونم نائب باید کل سعی را انجام بدهد، دلیل بر مشروعیت نیابت در بعض سعی نداریم، و یا اگر خود این مکلف بعد از پایان یافتن ماهای حج یادش بیاید و بخواهد قضا کند اون نقصان سعی را، دلیل بر اکتفاء به اتمام سعی نداریم پس باید سعی را از اول انجام بدهد، اشکال به شما این است که بر فرض دلیل نداریم بر مشروعیت نیابت در بعض سعی، مشروعیت اکتفاء به بعض سعی بعد از موسم حج. دلیل شما بر مشروعیت اتیان به تمام سعی چیست؟ دوران الان بین المتباینینه. بله، شما اگر می فرمودید شاید هم مقصود آقای خمینی همین باشه که ما از قاعده اولیه رفعیت کردیم به سبب صحیحه سعید بن یسار، پس هر مقدار که مدلول صحیحه سعید بن یسار هست عمل می کنیم. مدلول صحیحه سعید بن یسار راجع به این است که خود مکلف اتمام می کند سعی را، اونم در موسم حج. در غیر از این مورد ما باید رجوع کنیم به قاعده اولیه که قاعده اولیه اقتضا می کند اتیان به سعی کامل را. بله، این مطلب درستی است. اما ای کاش آقای خمینی اینو مطرح می کرد، نه اینکه بفرماید ما دلیل نداریم بر مشروعیت نیابت در بعض سعی، ما دلیل نداریم بر مشروعیت قضاء بعض سعی بعد از انقضاء ماهای حج. باید این رو مطرح می‌فرمود که حالا که دلیل نداریم بر مشروعیت این، مرجع ما قاعده اولیه است. حالا شاید مقرر کامل بیان نکرده، به هر حال این مطلب در کلام ایشون ناقص هست. خب این در صورتی است که ما قائل بشیم به وجوب موالات عرفیه در سر. اما اگر قائل نشیم کما اخترناه سابقا که گفتیم موالات عرفیه در سعی دلیل ندارد وفاقا للمشهور، مرحوم امام هم فقط در شوط اول موالات عرفیه در سعی رو لازم می دانست. این که ما موالات عرفیه رو در کل اشواط سعی لازم بدانیم خلاف مشهور هست، دلیلی هم ما بر آن پیدا نکردیم. خب اون وقت ما باید مقتضای قاعده اولیه رو کفایت اتمام سعی ناقص بدانیم، چه قبل از بلوغ نصف چه بعد از بلوغ نصف. پس دلیل مشهور بر این تفصیل چیست؟ سه دلیل برای کلام مشهور ذکر شده. دلیل اول روایت سلمت ابن الخطاب هست. من سند این روایت رو بخونم چون متنش رو دیروز خوندیم، باز اشاره هم به متنش میکنم. اما سند این روایت اینه: سلمت ابن الخطاب عن علی ابن الحسن، مراد علی ابن حسن تاتری است. علی ابن الحسن تاتری از واقفیه بوده، خیلی هم متعصب بوده، ولیکن در وساقت شکی نیست. عن علی ابن ابی حمزه بطائنی و محمد ابن زیاد که ابن ابی عمر هست، عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام. پس سند هیچ مشکلی ندارد، حتی اگر علی ابن ابی حمزه بطائنی رو قبول نداشته باشیم، به خاطر اینکه در کنار او محمد ابن ابی عمر هم هست. محمد ابن زیاد همون محمد ابن ابی عمره. فقط مشکل از ناحیه سلمت ابن الخطابه. این روایت در کافی ازار محمد ابن یحیی عن سلمت ابن الخطاب. محمد ابن یحیی که از اجلا هست، از مشایخ کلینی است. سلمت ابن الخطاب توثیق نداره، بلکه تضعیف هم داره. نجاشی میگه ضعیفون فی حدیثه، اما ممکنه کسی سلامت ابن الخطاب رو توثیق کنه با این بیان، کما اینکه نظر آقای زنجانی هست که سلامت ابن الخطاب کسی است که بسیاری از اجلاء قمیین از او نقل حدیث کردن، مثل سعد ابن عبدالله، همیری، احمد ابن ادریس قمی، محمد ابن حسن صفار، علی ابن ابراهیم قمی، محمد ابن علی ابن محبوب اشعری قمی. محمد ابن احمد ابن یحیی هم در نوادر الحکمه از سلمت ابن الخطاب روایت میکنه. ابن الولید که استثناء کرد افرادی را از این کتاب نوادر الحکمه، سلمت ابن الخطاب را استثناء نکرده و گفته میشه که این معناش این است که ابن الولید به این شخص اعتماد داشت و الا او را هم مثل بقیه استثناء میکرد. پس انصاف اینه که کثرت روایت، کثرت اجلایی که از سلمت ابن الخطاب نقل حدیث کردن و متهم نبودن مثل برقی که یرون عن الضعفاء کثیرا، این موجب وثوق میشه به این که سلمت ابن الخطاب معتمد بوده نزد اینها. فقط میمونه تضعیف نجاشی. تضعیف نجاشی گفته میشه که اولا تعبیرش اینه که کان ضعیفون فی حدیثه. ضعیفون فی حدیثه تعجب است از آقای خویی. بعضی ها میگه ضعیف فی حدیث، دلیل بر ضعف و ضعف خود اونیست، حدیثش ضعیف است. اینجور من به خاطرم هست که آقای خویی بعض یا میگه این تعبیر ضعیفون فی حدیثه دلیل بر تضعیف خود شخص نیست. اینجا این تعبیر رو یعنی احادیثش دقیق نیست، یعنی حدیث شناس نیست. حدیث شناس نیست، نقاد حدیث نیست. حدیث شناسی او ضعیف است و لذا گاهی کان ضعیفن فی حدیثه، یعنی فهم میکنه کان ضعیفن فی الحدیث، کان ضعیفن فی الروایه، کان ضعیفن فی الروایه. آقای خویی میگه دلیل بر تضعیف نیست، ضعیفن فی الروایه با ضعیفن فی حدیثه فرق میکنه به نظر شما؟ آقای ضعیفن فی الروایه رو آقای خویی میگه دلیل بر تضعیف نیست. در روایت، در نقل احادیث ضعیف بود، قوی نبود. دیدید بعضی ها تو نقل اقوال قوی نیستن، دروغ نمیگه، اما این که تشخیص بده خبرهای جعلی رو از خبرهای غیر جعلی، خود این یک فن نیست. کان ضعیفاً فی حدیثه یعنی در نقل احادیث قوی نبود، ممکنه معنیش این باشه. علاوه بر این که مطلبی آقای زنجانی دارن، حالا نظر ایشونه، من نقل میکنم که نجاشی چون شدیداً تبعیت میکرد از ابن قزائری و لذا متن رجال ابن قزائری با که نقل شده است در کتاب های مثل کتاب علامه حلی با برخی از متن‌های رجال نجاشی دقیقا مطابقه و اینها یه مقدار بر اساس متن شناسی تضعیف میکردن. بیدن این آقا روایاتی که نقل میکنه روایات مشتمل بر غلو و نظام، میگفتن این آدم ضعیفیست. و یکی از توجیهاشون این بود، میگفتن خب این بزرگانی که ما میشناسیم که مشایخ این آقا هستن، اینا آدم های ثقه‌ای بودن، اونا که نمیان جعل حدیث بکنن، پس معلوم میشه که مشکل از ناحیه این آقاست، که اینم میشه اجتهادی و اعتباری ندارد. ولذا ایشون معتقده که این توثیقی که ما از روایت اجلاء قمیین کشف کردیم نسبت به سلامت ابن الخطاب معارض ندارد، که مطلب بعیدی نیست. اعتماد قمیین اینها، حالا من تعداد روایات اینها به خاطرم نیست، مراجعه نکردم، ولیکن وقتی که افراد مختلفی از قمیین که اینها دقیق بودن که از افراد ضعیف، افرادی که ضعیفن زیاد نقل نمی کردن. بالاخره وقتی هیچ کدام از اینها قدحی هم نکردن در سلامت ابن الخطاب و نقل حدیث کردن، این منشأ وثوق میشه به این که این شخص نزد اینها مورد اعتماد بوده. حالا اگر این وجه رو بپذیرید، سلامت ابن الخطاب ثقه میشه، که این وجه از کنم بعید نیست. ولی حالا ما تو این بحث‌های رجالی رسیدن به جزم هم کار آسانی نیست، ولذا ادعای جزم هم نمی کن. خب اما ببینید، اگر بخوایم بحث فنی کنیم، یک بحثه. اگه بخوایم وثوق پیدا کنیم از خلال تجمیع قرائن به این که این شخص مورد اعتماد است، بحث دیگری است. دو روشه در رجال. اگر بخواید فنی برخورد کنید مثل مرحوم آقای خویی، همه این حرفا ایراد داره. حالا همین روایت اجلاء قمیم از شخص ضعیف، این امر مستنکری نبوده؟ مگر از محمد ابن علی ابو سمینه نقل حدیث نکردند بزرگان با اینکه مسلم تضعیف دارد؟ اگر بخواید فنی اشکال کنید، یا همین مسئله استثناء ابن الولید نسبت به کتاب رجال کتاب نوادر الحکمه، گفتن اون چرا که استثناء نکرده است پس معلوم میشه ابن الولید قبول داشته. خب اونم ممکنه کسی مناقشه بکنه، میگه ابن الولید گفته من یک سری روایات هست اونا رو نقل نمی کنم، شاید اونا حساس بوده، بعضی ها مجهول بودن به نظر ابن الولید، یا ابن الولید یک مبانی داشته در رجال، طبق اون مبانی عمل کرده به روایت سلامت ابن الخطاب. مثلا ابن الولید شاید معتقد بوده که سلامت ابن الخطاب اگر شیخ الاجازه باشه ولو وثاقتش ثابت نمیشه، اما میشه بهش اعتماد کرد چون وثوق نوعی پیدا میشه به اینکه این آدم ثقه است، ولو وثوق شخصی پیدا نشه. شاید مبناش این بوده دیگه، ما چه میدونیم. ما اگر ابن الولید بگه غیر از این چند نفر که استثناء کردن بقیه ثقاتن، حرفی نیست، ولی اون که نگفته بقیه ثقاتن، گفته من اینا رو نقل نمی کنم، اینایی که استثناء کردم اینا رو نقل نمی کنم، بقیه رو نقل می کنم، اما بقیه رو نقل می کنم رواتش ثقاتن. شان مبنای ابن الولید در حجیت خبر با مبنای ما فرق بکنه اگر بخوایم فنی اشکال کنیم. اما اگر بخوایم تجمیع قرائن بکنیم و با تجمیع قرائن وصول پیدا کنیم به این که مثلا سلامت ابن الخطاب معتمد بوده نزد اجلاء قمیین، اون روش دیگری است که ما بعید نمیدونیم، ولیکن عرض کردم ادعای جزمم برای ما کار سختی است. خب از نظر دلالت این روایت راجع به حائضه، کسی که حیض میشه در اثناء طواف یا اثناء سعی، که تفصیل میدن میگن اگر قطع بکند سعی را یا طواف را بعد از طلوع حیض، باید ببینیم نصف طواف یا نصف سعی را انجام داده یا انجام نداده. اگه انجام داده وقتی پاک شد بیاد اتمام کنه اون طواف یا اون سعی را، اگر انجام نداده نصف طواف یا نصف سعی را، باید بیاد بعد از پاک شدن کل طواف یا کل سعی رو استیناف کنه. خب بعد اومدن گفتن که حائض هم که خصوصیت نداره، ولو قطع طواف لعجل نسیان، اونم مثل قطع طواف لعجل الحیض. انصاف اینه که الغاء خصوصیت از حائض به ناسی این وجهی نداره. حائض مبتلا شده به یک امر به تیر غیبی. خب تیر غیبه دیگه، هی حالا مبتلا شده به او، خدا ارفاق کرده بهش، دلیل میشه که ناسی رو هم خدا ارفاق بکنه بهش. مثلا خیلی از موارد نسیان ناشی از تقصیره، ناشی از کوتاهی و اهماله. حالا ناشی از کوتاهی هم نباشه، بالاخره شارع راجع به ناسی ارفاع نکرد، ما از کجا القاء خصوصیت بکنیم؟ روایت دوم روایت احمد ابن عمر حلاله. حلال از این جهت به اون میگن که بای الحل بوده. حل هم میگن شیرج، شیره میفروده. خب احمد ابن عمر حلال خودش ثقه است، شیخ طوسی در رجال میگه ثقتون، ولی این روایت مرسله است. میگه که امن محمد ابن، بله هر شبه خدمتون که تعبیر اینه که امن ذکرهو، امن ذکرهو انا احمد ابن عمر الحلال، فکر کنم حالا اشتباه نکنم، محمد ابن یحیی امن ذکرهو، محمد ابن یحیی انا احمد ابن محمد امن ذکرهو انا احمد ابن عمر الحلال، این مرسل است. ولی متنش تقریبا با متن روایت قبلی یکیست، ولی اشکال هو ولی اشکال. روایت سوم که عمده روایات این مقام هست، روایت اسحاق ابن عماره. روایت اسحاق ابن عمار دو سند داره، یک سندش سهل ابن زیاده، یک سندش لؤلؤیه. در سند لؤلؤی چون بحث سعی مطرح نشده و ازا نمیتونیم به او استشهاد کنیم، در سند سهل ابن زیاد بحث سعی مطرح شده که میخوانم، ولذا این روایت اسحاق ابن عمار رو کسی میتونه بهش استدلال کنه که سهل ابن زیاد از نظر او ثقه باشه، الامر فی سهل سهلون باشه، و ما مشکل داریم با سهل، چون حالا به هر حال بارها بحث کردیم به نتیجه نرسیدیم، با توجه به اینکه شهد علیه احمد ابن محمد ابن عیسی بالغلو والکذب. خب عرض شود خدمتتون که روایت اینه، انا ابوالحسن علیه السلام فی رجل طاف طواف الفریضه ثم اعتل علتا لا یقدر معها علی اتمام الطواف، فقال علیه السلام ان کان طاف ثلاثه اشواط، ان کان طاف اربعه اشواط، ان کان طاف اربعه اشواط امر من یطوف عنه ثلاثه اشواط فقد تم طوافه، و ان کان طاف ثلاثه اشواط ولا یقدر علی الطواف فان هذا مما غلب الله علیه فلا بأس ان يؤخر الطواف يوما او يومين فان خلته العله عاد فطاف اسبوعا وان طالت علته امر من يطوف عنه اسبوعا ويصلي هو ركعتين ويسعى عنه وقد خرج من احرامه وكذلك يفعل في السعي وفي رمي الجمار. این ذیل که وکذالک یفعلو فی السعی و فی رمی الجمار در نقل لؤلؤی نیست، فقط در نقل سهل ابن زیاد است و مورد استشهاد ما هم همین ذیله. مضمون این روایت اینه، حضرت می فرماد اگر کسی چهار شد طواف انجام بده بعد مریض بشه که قادر بر اتمام این طواف نیست، نائب بگیرد، نائبش از طرف او سه شوط انجام بده، که این دلیل بر مشروعیت نیابت در بعض اشواط طواف و همینطور بعض اشواط سعی خواهد بود. ولی اگر سه شوط طواف کرده و قادر بر ادامه نیست، فإن هذا مما غلب الله علیه، خدا ناتوانش کرده از اتمام طواف، فلا بأس ان یؤخر الطواف یوما او یوما، مانعی ندارد یکی دو روز طواف را تأخیر بیندازه. اگر خوب شد برمیگرده از نو یک طواف کامل میکنه، اگر خوب نشد نائب میگیره، نائبش طواف کامل به جا میاره. بعد فرمود در سعیم حکم همینه، در رمی الجمارم حکم همینه. یعنی در سعیم اگر شخصی چهار شد سعی کرد بعد عاجز شد از اتمام سعی، نائب میگیره اون سه شوت رو اتمام کنه. ولی اگر سه شوت انجام داد و بعد عاجز شد از اتمام سعی، صبر میکند یکی دو روز، اگر خوب شد خودش میاد کل سعی رو انجام میده از اول، اگر خوب نشد نائب میگیره. گفته میشه که العلتو تو عمم، امام تعلیل کرد این حکم را به نهازا ما غلب الله علیه، خب ناسی هم نسیانش ما غلب الله علیه، خدا او را مبتلا کرد به فراموشی، اونم ما غلب الله علیه، حکمش پس مانند این شخص مریض هست. ناسی هم اگر بعد از فوت موالات ملتفت بشه، اگر چهار شوت انجام داده بود از سعی را، میاد سه شوت الان انجام میده خودش اگه تونست، نتونست نائبش، ولی اگر سه شوت انجام داده بود بعد از این که یادش آمد باید بیاد کل سعی را از نو انجام بده. به نظر ما این استدلال هم تمام نیست، ولو این روایت تفصیل داد بین سه شوت طواف و سعی و یا چهار شوت، و این هم یعنی تفصیل بین تجاوز نصف و عدم تجاوز نصف، قبول، ما اینو منکر نیستیم. اما حکمی که در این روایت اسحاق بن عمار مطرح شد چی بود؟ حکم این بود کسی که چهار شد طواف یا سعی بکند و مریض بشود، برای اتمام آن نائب میگیرد. این که ربطی به بحث ناسی ندارد. فرضینه در این مورد بعد از این که شخص مریض شد و قبل از فوت زمان تدارک و اتمام، امام فرمود سریع برو صبر نکن، برو نائب پیدا کن، نائبت سه شوت را تکمیل بکند. این که ربطی به بحث ما نداره. فرضیه قبل از فوت زمان معتد به، امام فرمود صبر نکن، اگر چهار شد سعی یا طواف کردی و مبتلا به بیماری شدی، اینجا سریع امر کن کسی را که طواف یا سعی تو را اتمام کند، برای اینکه در مقابلش داره و ان کان طواف ثلاثه اشواط فلا بأس ان یؤخر الطواف یوما او یومین، به مقداری که نائب پیدا میکنه بله عفو شده تأخیر اتمام اون طواف. به این مقدار که حالا که بیمار شد باید یکی رو پیدا کنه بگه از طرف من برو اتمام کن اون طواف را، به این مقدار معاف. و در این موردم که حضرت تعلیل نکرد فإن هذا ما غلب الله علیه، راجع به این که تعلیلی ذکر نشد، یک حکمی بود راجع به کسی که چهار شد طواف یا چهار شد سعی کرده است بیمار شده است، امام فرمود برو نائب بگیر، تعلیلی نداشت که فإن هذا ما غلب الله علیه. تعلیل راجع به تأخیر، تعلیل راجع به قطع طواف است اگر سه شوت به جا آورده، یا قطع سعی است، اگر سه شد به جا آورده که مجبور قطع کنه این سعی یا این طواف را یکی دو روز، و بعد از یکی دو روز باید بیاد از نو شروع بکنه. راجع به این که تأخیر میندازه این طواف را یکی دو روز، سعی را یکی دو روز تأخیر میندازه، حضرت فرمود فإن هذا مما غلب العقل، آقا معذور در تأخیر طواف، یعنی معذور در عدم اتمام این طواف یا این سعی، ولی بعد از یکی دو روز باید بیاد از نو شروع بکنه. ما که در اینجا بحث از معذوریت تکلیفیه نداریم، در بحث نسیان و معلومه رفع نسیان، معلومه که این آقا معذور است و معاقب نیست به خاطر نسیان، احتیاج به این روایت که نداریم. شما میخواهید از این روایت استفاده کنید که اگر شخصی چهار شوط سعی کرد و ادامه آن را فراموش کرد، بعد از یک هفته یادش اومد، کافیست بیاد اتمام کنه اون سعی را. از کجا این روایت استفاده میشه؟ از کجا این روایت استفاده میشه؟ این روایت که راجع به اون کسی که چهار شد سعی کرده و بیماسره فرمود صبر نکن، امر من یتوفان و ثلاثت اشباط، خب متعارف رو حساب کنید. و اگر بنا بود یه روز طول بکشه نائب پیدا کنه که میشه مثل بعدی که میگه فلا بعثن یا اخرت تواب یومن و یومن، ظاهر تقابل اینه که نه اینقدر طول نمیکشه. و برفض راجع به مریض گفتن چهار شد که سعی کردی یا تواب کردی مریض شدی، به مقداری که برای نائب گرفتن معطل میشی اشکال ندارد. این معناش این است که به خاطر نسیانم اگر طول کشید اتمام سعی، این هم اشکال ندارد. آه به چه دلیل؟ آه اونجا که علت ذکر نشده بود که فإن هذا مما غلب الله علیه تا بگیر علت و تعمم، علت و برای این ذکر کردن که آقا شما سه شد سعی میکنی بیمار میشی مجبوری یکی دو روز تأخیر بندازی این سعی تو، این ابطال سعیه. اگه معذور نبودی جایز نبود ابطال سعی، حالا که معذوری جایز از ابطال سعی، ولی بعد از این که یکی دو روز گذشت باید بیایی سعی رو از نو شروع کنی. خب این چه رفتی داره به بحث نسیان؟ علاوه بر این که نسیان عرفاً ما غلب الله علیه نیست، ما غلب الله علیه یعنی عجز. نسیان میگه و ما انسانی و الا شیطان ان اذکره، از سهو من شیطان. درسته که اصل نسیان همه چیز کل من عند الله، ولی در ادبیات دینی ما سهو و نسیان رو به شیطان نسبت میدن، الغاء خصوصیت از مرض که ما غلب الله علیه به نسیان. این محل مناقشه است، تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.